ساعت 7 به وقت تهران، همراهید با برنامه ویژه ما درباره تفاهم هسته‌ای که روز گذشته در مذاکراتی که خیلی ها اون رو تاریخی توصیف کردن در لوزان سوئیس اتفاق افتاده. مجله شامگاهی ما هم همونجور که گفتم به این قضیه خواهد پرداخت و پیرامون اون بحث خواهیم کرد. اما اجازه بدید پیش از این که بریم و صحبت‌های شنوندگان دیگر و کارشناسان دیگر برنامه رو بشنویم، بریم سراغ حسن جعفری همکارم که در استودیو کنار من نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. حسن عزیز سلام.
سلام بهتون ایشا و با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو با نگاهی به آخرین تحولات مرتبط با تفاهم سیاسی لوزان آغاز می‌کنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش پس از 3 ساعت نشست فوق‌العاده با اعضای امنیتی کابینه‌اش بار دیگر با تفاهم لوزان ابراز مخالفت کرد و گفت هر گونه توافق با ایران باید این کشور را متعهد کند که بقای اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اما در ایران به رغم انتقاد برخی از اصولگرایان از تفاهم لوزان، امامان جمعه عمدتاً در شهرهای مختلف از این تفاهم استقبال کردند و از آن به عنوان موفقیت نام بردند. ساعتی پیشتر صبح امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همراه مذاکره کنندگان هسته‌ای در میان استقبال شماری از شهروندان وارد تهران شده بود. آقای ظریف در نشست خبری در فرودگاه مهرآباد گفت
برنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا خواهد کرد. هیچ یک از تأسیسات ما تأثیر نخواهد.
همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز در تماسی تلفنی با ملک سلمان پادشاه آن کشور وی را در جریان چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای با ایران قرار داده است. از سوی دیگر حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان با انتقاد از تفاهم لوزان گفت اسب زین شده را دادیم و افسار پاره تحویل گرفتیم. ایران و 6 قدرت جهانی روز گذشته درباره چارچوب توافق هسته‌ای به تفاهم دست یافتند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز با اشاره به بحران یمن گفت کشورش در کنار عربستان سعودی خواهد ماند و حمایتهایش از ریاض را گسترده تر خواهد کرد. آقای شریف که برای گفتگو با مقامهای ترکیه وارد آنکارا شد، در نشست خبری مشترکی با احمد داوودوغلو نخست وزیر آن کشور گفت
We are concerned at the overthrow of the legitimate government in Yemen.
آقای شریف گفت ما از سقوط دولت مشروع یمن به دست بازیگران غیر داخلی نگرانیم و وضعیت وخیم فعلی را خطری برای تمامی کشورهای اسلامی می‌بینیم. پاکستان متحد نزدیک عربستان سعودی به شمار می‌رود و پارلمان این کشور قرار است روز دوشنبه 17 فروردین در مورد پیوستن به ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن تصمیم گیری کند. فرانسه اعلام کرد اطلاعات بازیابی شده از دومین جعبه سیاه هواپیمای متعلق به جرمن وینگز که 10 روز پیش در جنوب این کشور سقوط کرد، شواهد دیگری از اقدام عمدی کمک خلبانه پرواز در سقوط هواپیما را نشان می‌دهد. به گفته اداره هوانوردی فرانسه، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که آندریاس لوبیتس کمک خلبانه پرواز با تنظیم عمدی وضعیت خودکار ارتفاع را به 100 پا کاهش داده و بر سرعت هواپیما نیز افزوده است. مقام های آلمانی پیشتر گفته بودند جستجوی کامپیوتری که از خانه این کمک خلبان به دست آمد نشان می‌دهد که او در اینترنت به دنبال راه‌های مختلف خودکشی بوده و در مورد امنیت کابین خلبان نیز جستجو می‌کرده است. نیوشا
ممنونم حسن جعفری مسئول خبرهای امروز ما در رادیو فردا که در استودیو ساعت 6 همراه ما بود با آخرین رویدادهای ایران و جهان. همچنان شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. پیرامون تفاهم صورت گرفته درباره برنامه اتمی در لوزان سوئیس مهمان ما در این ساعت آقای جلیل روشندل هست. آقای علی اصغر رمضان‌پور هم به ما پیوسته از لندن انگلیس و همچنین جمشید اسدی اقتصاددان، آقای رمضان‌پور تحلیلگر مسائل داخلی ایران. سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور عزیز، ممنونم همراه ما هستید.
سلام نیوشای عزیز به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای اسدی عزیز ممنونم که شما هم همراه هستید با رادیو فردا و مخاطبان ما.
درود میفرستم به شما شنوندگان عزیز، بسیار مفتخرم که با دوستان عزیز در این پنل مهمان شما هستیم.
خواهش میکنم. اجازه بدید که بریم برگردیم سراغ، پیش از هر چیز برگردیم سراغ آقای روشندل که پیش از این داشتیم صحبتی رو با ایشون میکردیم در مورد محورهای صحبت آقای روحانی و البته سوالی که پیشتر که از مخاطبان رادیو فردا هم با ما در میون گذاشته بود و بحثمون رو پی بگیریم. قبل از اینکه صحبت‌های آقای روشندل رو بشنویم، یکی دو تا از نظراتی که در فیسبوک ما و برای ایمیلمون ارسال شده رو براتون میخونم. زینب برای ما نوشته: ما از اول هم نمیخواستیم بمب بسازیم و بنابراین تغییراتی که در سایت‌های هسته‌ای خواهند داد در راستای فتوای رهبر جمهوری اسلامی است که گفتند بمب اتم حرام است، بنابراین هیچ محدودیتی برای ما به وجود نیامده. مصطفی نوشته: به هر حال هر توافقی هم انجام بشود، مملکت و تمام سرمایه‌هایش در دست سپاه و امثال قاسم سلیمانی است و البته رهبر، بنابراین نه در زندگی مردم تغییری به وجود خواهد آمد نه در دیپلماسی خارجی ایران. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید زیر پست مرتبط. خب آقای روشندل عزیز، داشتیم صحبت میکردیم در مورد این محورها و رسیده بودیم به این تأکید و تکیهی که آقای روحانی بر بحث تعامل با تمام جهان داشت توی صحبتهاش و پایان خصومت حتی با کشورهایی که رابطه خصومت آمیز داره و گسترش روابط دیپلماتیک. و البته میخواستیم بپردازیم به صحبتی که آقای سید از رودهن کرده بود در مورد اینکه آمریکا چرا تحت نفوذ اسرائیل و یا عربستان هست به زعمشون و به نظرشون. میشنویم صحبتتونو.
بله، ایشون اشاره چندین بار کردن به قضیه تعامل سازنده با جهان و اینکه صفحه جدیدی رو با دنیا باز کردیم یا باز میکنیم، که به نظر من ضرورت این کار کاملا وجود داره، اما واقعا برای اجرای این تعامل سازنده دولت بایستی اقداماتی بکنه که این شعارهای آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، عرب ستیزی، اسرائیل ستیزی از سطح جامعه جمع بشه. نمیشه از یک طرف شعار مرگ بر این و اون داد و از اون طرف صحبت تعامل سازنده کرد. این شعارها کجاش سازنده است جز این که مخرب باشه؟ و به طور کلی خود ایشون هم بارها در سخنهای دیگه گفتن با زبان خوش بایستی با دنیا تعامل سازنده کرد، نه با پیام مرگ بر تو. از طرف دیگه مسئله تنش زدایی رو ایشون مطرح میکنه و از فرمولهای مشخص و شناخته شده در امنیت بین المللی یاد میکنه که ما بایستی اگر هم با کسی تخاصم و تنش داریم اون رو به حداقل برسونیم و ازش یک دوست بسازیم. ما اینها رو استقبال میکنیم و امیدواریم که در کنار اینها رئیس جمهور در جهت وعده بهبود زندگی مادی و معنوی مردم و جامعه مدنی علل خصوص اقدامات بیشتری بکنه و به خصوص فضا رو برای انتقاد پذیری باز بکنه که مطبوعات کشور این چنین نمایندگانشون در زندان نباشن.
آقای روشندل، میخوای در مورد این بحث بله اسرائیل اون صحبت بکنیم؟ بفرمایید.
بله، در جواب اون شنونده باید بگم که کشورها در اتحادهایی که دارن و ائتلافهایی که دارن مسئولن. ایران تا به امروز مؤتلف و متحد آمریکا نبوده و نیست، فقط یک تفاهم نامه دیروز با آمریکا امضا کرده یا با غرب امضا کرده. آمریکا نسبت به مؤتلفین و متحدین خودش مسئوله. به همین دلیل استش که رئیس جمهور آمریکا تلفن میزنه به نتانیاهو یا تلفن میزنه به پادشاه عربستان سعودی و گزارش این قضیه رو با اونها مطرح میکنه، به خاطر اینکه اونها نگران این هستن که نزدیکی آمریکا به ایران موجب باشه موقعیت منطقه‌ای اونها به خطر بیفته توسط ایران. و در واقع رئیس جمهور داره به عنوان مکمل این تفاهم نامه از طرف دولت ایالات متحده با اونا صحبت میکنه و میگه که این تفاهم نامه به هیچ وجه به ایران اجازه نمیده که تنش رو نسبت به اونها اضافه بکنن، به تخاصم رو نسبت به اونها اضافه بکنن یا چنین ابزارهایی مثل بمب اتم داشته باشن که اونها رو تهدید بکنن. و بنابراین این قضیه این نیستش که آمریکا فقط از اونها میترسه، اصلا قضیه ترس اینجا مطرح نیست و این یک رابطه دوستانه بین آمریکا و متحدینش هست.
ممنونم آقای روشندل عزیز، جلیل روشندل که از آمریکا همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما، اجازه بدید که بریم سراغ یکی از شنوندگانمون، امیر از آمستردام. به شما سلام میکنم، خیلی کوتاه ازتون میخوام بپرسم که نظرتون درباره تفاهم صورت گرفته و اگر صحبت آقای روحانی رو شنیدید درباره سخنرانی ایشون هست.
با عرض سلام، من جواب شما میخوام بدم و انتقادم از مهمان شما هست. گفتن تفاهم تو جنبه داره، یکی تفاهم اتمی، یکی تفاهم این که ملت های ابرقدرت به ایران رسمی نشناختن. میخوام خدمتتون عرض کنم به نظر من این تفاهم بعد از 12 فروردین روز حکومت اسلامیه، 13 فروردین مرگ جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه این انقلاب بر مبنای ضد امریکایی بودن برپا شد، پادشاه ایران رو سرنگون کرد، جنگی به وجود آورد، 8 سال مجبور شد زهر بنوشه. بعد از اینکه خامنه ای هم اومد این مسئله اتمی رو به وجود آورد که الان بعد از این موضوع مسئله تفاهمی شکل گرفت. اینکه اینا اومدن دشمن خودشونو به رسمیت شناختن، منشیه یاد گرفتن، هیه من ذلت، یعنی من یا دشمن من دشمنه ظالمه یا نیست. به نظر من این مرگ جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما آقای امیرعزیز، متشکرم که همراه ما بودید. 00420221122454 آقای رمضان پور، اجازه بدید از شما یه سوالی بکنم. می‌خواستم در مورد یکی از نکاتی که آقای روشندل روش انگشت گذاشته بود از شما بپرسم. گفتن که اگر که جمهوری اسلامی مسئولینش، دولت مردانش بتونن واقعا اقدام عملی بردارن برای رسیدن به اون تعامل، پایان خصومت، گسترش روابط، جز مسائلی که مطرح کرد آقای روشندل این بود که مثلا فرض کنیم بساط شعار دادن علیه کشورهای مختلفی مثلا آمریکا و این صحبت‌ها بخواد جمع بشه. به نظر شما در ایران الان فضایی وجود داره که به اون سمت بخواد حرکت بکنیم؟ به نظر شما این تفاهمی که صورت گرفته اگر به توافق برسه، اگر واقعا تا آخرش هم اجرا بشه، کمکی میتونه به شکستن این فضا بکنه، یا اینکه نفکر می‌کنین اون دکترین جدایی هست در جمهوری اسلامی؟
من با سخنان آقای روشندل موافقم که به هر حال این شعارهایی که داده میشه علیه کشورها به طور کلی با سیاست همکاری و همزیستی با کشورهای دنیا سازگار نیست. اما از طرف دیگه این واقعیت هم هست که این شعارها رو از طریق بخشنامه نمیشه از بین برد. یعنی این شعارها محصول نوعی مناسبات سیاسی در تاریخ در واقع بعد از انقلاب در ایران هست و از بین بردن اونها نیازمند یک پروسه یا یک فرایند سیاسیه، یک فرایند عمل سیاسیه که به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاده در صدور این بیانیه و رسیدن به این توافق نشون میده که نه فقط آقای روحانی در عمل در این جهت حرکت کرده، بلکه اطمینانی که در سخنان امروز آقای روحانی دیده میشه بار دیگه نشون میده که او تا حد زیادی از همکاری و همراهی آقای خامنه ای هم برخوردار بوده. بنابراین میشه گفت که تا حدی جمهوری اسلامی این گام عملی رو برداشته و فقط در حد شعار صرف نیست. یعنی وقتی پذیرفته میشه که در واقع تغییر داده بشه برخی از چارچوب‌های برنامه اتمی ایران برای اینکه در واقع حالا به تعبیر جمهوری اسلامی اگر بخوایم بگیم اعتماد سازی بشه، معناش اینه که جمهوری اسلامی و دولت ایران پذیرفته که در واقع به خاطر نشان دادن اعتماد به جهان برخی از سیاست‌های داخلی خودش رو حتی تغییر بده. ما می‌دونیم که رسیدن به این توافق همزمان با گفتگو در خارج از ایران نیازمند به نوعی تعامل در درون ایران بوده. تأسیسات مثل فردو و یا نظیر اون رو ما میدونیم که سپاه در واقع اداره میکنه، بسیار از این تأسیسات حتی مستقیما زیر نظر دولت نیستند. بنابراین نشان دهنده این هست که این نوع هماهنگی بین جناح‌های مختلف در ایران وجود داشته. بنابراین من فکر میکنم همونطور که تا الان این شدنی بوده، بعد از این هم اگر این دو گام دیگری که آقای روحانی اشاره کردند طی 4 ماه آینده برداشته بشه، خود به خود فضایی بر کشور حاکم خواهد شد که تا حد زیادی به سمت کمرنگ تر شدن این شاه خواهد رفت، بدون اینکه بخوایم از طریق بخش دام حل.
متشکرم از شما آقای رمضان پور عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه. از انگلیس اجازه بدید که بریم و یکی دیگه از شنونده های رادیو فردا رو به خط بیاریم، پیش از این که بریم سراغ آقای جمشید اسدی و نکات اقتصادی تفاهم لوزان رو از ایشون بشنویم. آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستن با شماره تلفن 00420221122454. میتونید همین الان تماس بگیرید، مستقیم و زنده همراهی کنید ما رو. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراهید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. میخواستم نظر شما رو در مورد تفاهمی که صورت گرفته در حال حاضر بپرسم. شنونده قبلی که روی خط اومده بودن خیلی نگاه منفی داشت بهش و میگفت که این مرگ جمهوری اسلامی است، چرا که دشمن اساسی و در واقع بزرگ خودش رو پای میز مذاکره باش نشسته و صحبت کرده باش. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید چه تأثیری داره در دیپلماسی ایران و در فضای داخلی ایران این تفاهم؟
من اولا به شما تبریک میگم و همه همکاراتون که اولا ضمن اینکه برنامه رو ادامه دادید کار خوبی بود، بدعت خوبی بود. من فکر میکنم اولا همیشه دشمنا پای مذاکره میشینن، به ندرت شما متحدین یا رفقا رو میبینید که پای مذاکرات اینچنینی بشینن. مذاکراتی هم که در مورد خلع سلاح بود، دو دشمن قدر زمان جنگ سرد با هم مذاکره داشتن که سالها طول کشید، یکی از معروفترین مذاکرات بود. ولی این مذاکره ما یکی از فشرده ترین و معقول ترین مذاکراتی بود که من شاهدش بودم. این که زمان مرگ من نمیدونم، اکثر تحلیلگران نظرشون عکس اینه، یعنی انحصاف پذیری در همه موارد، از کار و کسب، در فرهنگ، در همه چی، این انحصاف پذیری باعث بقا میشه نه باعث مرگ. این که آقای رمضانپور راجع به شعار مرگ در آمریکا صحبت کرد، من خیلی درست گفتن، شعار رو نمیشه با بخشنامه بگن آقا دیگه شعار ندید، چون ایشون برای مسئولیت سیاسی داشته این چیزا رو بهتر بهش اشراف داره و این رو هم به مرور احتمالاً حذف خواهد شد. همین که شعار دیگه داشتیم در همین نماز جمعه به کشور مثل شوروی یا روسیه که بعداً حذف شد، یه زمانی گفته میشد. من فقط گله از آقای روحانی دارم، صحبتاش مثل همیشه بسیار معقول متوازن بود، اصلاً به اصطلاح پرحرفی درش ندیدیم، اما یه چیزی جاش خالی بود، این تشکر از هیئت‌های مقابل بود که من فکر کنم آمریکایی‌ها اون کارو کردن، هیئت ایرانی هم حتی تشکر کردن غیر از مستعدینشون، اشکالی نداشت آقای روحانی هم این کارو می‌کردن. به خصوص هیئت آمریکایی من فکر می‌کنم بیش از هیئت‌های دیگه حداقل از فرانسه رفتارش دوستانه‌تر بود، انسانی‌تر بود، خیلی خوب بود این کارو می‌کردن.
ممنونم از شما آقای کوسار عزیز. متشکرم از شما آقای کوسار عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه زنده امروز ما. اجازه بدید بریم سراغ آقای جمشید اسدی اقتصاددان که از فرانسه همراه ما هستن. پیش از اون بازم یکی دوتا از نظرات شما رو روی فیسبوک و ایمیل بخونم. برای ما آمنه نوشته همین گفتگوها احتمالاً باعث می شود که ایران وارد گفتمان جهانی شود و ورود به گفتمان جهانی او را ملزم می کند که به بسیاری از استانداردهای جهانی احترام بگذارد و برای همین من به آینده این مسئله خوشبین هستم. در مقابل برای ما رضا نوشته ایران ماهیتش ماهیت دیکتاتوری است، تفاوتی نمی کند، اگر با تمام دنیا در ارتباط و تبادل باشد باز هم برای مردم ایران از روی قدرت صحبت می کند. در 6@radiofarda.com آدرس 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید، در صفحه فیسبوک یا رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط برای ما بنویسید. آقای اسدی، بحث یک بخش بسیار عمده ای از تمام این مذاکرات مشخصا متمرکز بر رفع تحریم ها و حالا اون امیدی که وجود داره در ایران برای شکوفایی اقتصادی. شما با توجه به اینکه مطمئنا دنبال هم کردید جزئیات تفاهمی رو که صورت گرفته، فکر میکنید چشمانداز و دورنمای یک اتفاق عملی در فضای اقتصادی ایران بعد از رسیدن به توافق نهایی چه خواهد بود؟
بله، اول اجازه بدید دو نکته اشاره بکنم به فرمایش دوستان و بعد مستقیم پاسخ پرسش شما رو بدم. مثل فکر میکنم بیشتر ایرانیان از این اتفاقی که افتاده است بسیار خوشحالم و خوشنودم، من فکر میکنم این یک نکته مثبتی است برای کشور و برای ایران، هرچند که یک امتیاز بسیار منفی است برای جمهوری اسلامی، برای نظامی که با شعار مرگ بر آمریکا شروع کرد و هنوز این تصویر صفحه های اول بسیاری از روزنامه ها در جلوی چشم من هست و بر جان و دلم ضبط هست که تماس با آمریکا رو بسیار بسیار بد می‌دانستند. خاطرتون هست که حتی زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی پیام مستقیم و فوری و اضطراری می‌رسد از مقام رهبری که مبادا در راهروهای سازمان ملل با کلینتون دست بدهند آقای خاتمی و مشورتی داشته باشند. از این چه درسی میتوان گرفت؟ البته منم فکر میکنم زیاد بر این مورد نباید پافشاری کرد، نباید سرسختانو در ایران جری کرد و براشفت و تحریک کرد. اتفاق خوبی افتاده است برای ایران، اونو باید پاس داشت، اما درس باید گرفت. یکی از درسهایی که باید گرفت این است که شوربختانه هنوز راه حل تعامل و گفتگو با نظام جمهوری اسلامی راه حل زور و فشار است. کشور باید به یک حالت اقتصادی بسیار ناگواری، در حقیقت در بن‌بست برسد، که همین هایی که الان اشاره کردن دوستان که جناهای سرسخت که بسیاری از پایگاه های اتمی رو در اختیار دارند سرانجام بپذیرند که باید به یک راه حلی رسید.
حالا اگر ممکنه
امتیاز تیم مذاکره کننده کم نمیکنه، ولی باید خب به این مسئله اشاره کرد.
ممنونم آقای اسدی. در مورد بعد اقتصادیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، دورنما رو چطور می‌بینید؟
بله ولی خب یک سخن دارم در مورد مسائل دیگه. حالا در مورد اقتصادی که اینو گفتید، ببینید مشکلات کشور ما مشکلات از تحریم ها نبود. مثلا مسئله خشکسالی رو به عنوان یک مشکل بزرگ اقتصادی اگر در نظر بگیرید، این ربطی به تحریم ها ندارد. مسئله فسادی که بارها مورد اشاره گزارش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، مورد اشاره پایوران دولت آقای روحانی از جمله معاون اولشون قرار گرفته یا آقای ترکمان قرار گرفته که ایشون هم معاون آقای رئیس جمهور هستن، هیچ کدوم اینها ربطی به تحریم ها نداشتن. تحریم ها شوربختانه شرایط سخت اقتصاد ایران رو که مسئولش راندخاری خود نظام هست سخت کرد. حالا البته شرایط به تدریج میتواند بهتر از آنچه که بود حل شود، اما اینکه مشکلات ما حل شود به تحریم کاری نداره. ببینید این بدان میماند که فکر کنید مثلا یک نفر قماربازی تمام ثروتشو از دست داده باخته و حالا طبق یک شرایطی بهش ارث و میراث میرسه، آیا شرایط اون قمارباز بهتر میشه؟ البته چون پولی به دستش رسیده ریخت و پاش بیشتری میتونه بکنه، اما آیا مشکل قمارباز حل شده است؟ نه، مادامی که دست از قمار بر ندارد این پول جدیدی هم که رسیده به همون پول گذشته دوچار میشه و دوباره این قمارباز رو گرفتار میکنه. مشکلاتی که ما در کشور داریم مشکلات این است که باید از یک اقتصاد راندخارانه و انحصاری و آقازادگی و همه اینها جزو نهاد نظام است. ما همچنان که در سیاست شورای نگهبان گزینش میکند که رئیس جمهور بشود، در اقتصاد هم گزینش میشوند آنهایی که به امتیازات اقتصادی دسترسی دارند. فسادی که اشاره میکنند همین است، ولی این جزو نهاد است. خب اینا مادامی که تمام نشود وضع اقتصاد ما بهتر نمیشود.
ممنونم از شما.
آیا وضع اقتصاد بهتر خواهد شد؟ پول دست دولت بیشتر از گذشته خواهد آمد و این گشایشی است، اما اقتصاد ما به صرف این موضوع بهتر نخواهد شد.
متشکرم از شما آقای جمشید اسدی عزیز، ممنونم که همراهی میکنید. برنامه ویژه رادیو فردا رو در پوشش در واقع تفاهم اتمی که در لوزان سوئیس صورت گرفته، شنوندگان رادیو فردا که در این ساعت به طور معمول شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودن، بعد یادآوری بکنم که به خاطر پخش این ویژه برنامه مجله شامگاهی ما با یک ساعت تأخیر امروز پخش خواهد شد. ساعت 8 شب به وقت تهران شما میتونید مجله شامگاهی رو بشنوید به مدت 45 دقیقه به جای اون امروز تا 20 دقیقه آینده که پایان زمان مجله شامگاهی است صحبت میکنیم با شما و کارشناسان درباره ابعاد مختلف تفاهم صورت گرفته در سوئیس و نظر شما رو دوست داریم بشنویم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو درباره این تفاهم بنویسید. آقای روشندل، برگردیم به بحث بعد بین المللی ماجرای مقداری اگر اجازه بدید. شما فکر کنید که با این تفاهمی که صورت گرفته اگر پیش بره تبدیل به توافق جامع بشه و واقعا عمل بشه بهش، آینده دیپلماسی ایران در منطقه و در جهان تغییری خواهد کرد؟ یعنی تابعی از این تفاهم و توافق آینده خواهد بود یا خیر اون مؤلفه‌های جدای خودش رو داره؟
ببینید، به صورت نتیجه مستقیم این تفاهم، یعنی این که بگیم که حاصل مستقیم این خواهد بود که ایران جذب به اصطلاح محیط منطقه‌ای و محیط بین‌المللی خواهد شد یا نه، جواب من یک آره مشروطه. برای اینکه ایران مسائل منطقه‌ای زیادی داره که جامعه بین‌المللی از نقش و عملکردش رضایت نداره و ایران بایستی در اون مسیرها یا تغییر مسیر بده یا اصلاح مسیر بکنه. حمایت از بعضی از گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه و یا حمایت‌های ضمنی از مناطقی که حتی اتصال جغرافیایی با ایران ندارن و عمدتاً توسط کارشناس‌های غربی و اون و نه اصولاً کارشناس، کلیه کسایی که تحقیق می‌کنن این رو در چارچوب گسترش هلال شیعی می‌بینند، اینها همش از لحاظ ژئواستراتژیک برای دنیا نگرانی آفرینه. شما می‌بینید امروز نخست وزیر پاکستان که در شرق ایران قرار گرفته راجع به مسائل یمن اظهار نظر میکنه که اصلا سابقه تاریخی نداره که یک همچین اظهار نظری بکنه. بیشتر به دلیل اینه که بررسی های دیگر نشون میده که ایران در یمن داره نفوذش رو اضافه میکنه. همین نگرانی رو شما از جانب عربستان سعودی و مصر و غیره میبینین. بعضی از ساختارهای منطقه‌ای نبایستی تغییر بکنه، برای اینکه اون تغییرات وقتی به اونا دست میخوره یک مقداری دیگران رو به هراس میاندازه و اگر ایران بخواد در جامعه بین‌المللی یک عضو فعال باشه به صرف امضای یک پروتکل با یک گروه پنج به علاوه یک با آمریکا، اون مسائل سر جای خودش باقی است. شما دیدید که در طول مذاکرات به دفعات مثلا جمهوری خواهان در آمریکا سعی کردن که این مسائل و این مسائل منطقه‌ای و حتی مسائل حقوق بشری داخل ایران رو بیارن و داخل به اصطلاح اون مسائل مورد مذاکره اضافه بکنن، برای اینکه اینها برای اونا نگرانی آفرین هست. البته ورود این مسائل به مذاکره رسیدن به یک تفاهم رو تقریبا تبدیل به صفر میکرد و این کار درستی بود که این مسائل ضمن مطرح شدن جزوی از مذاکره نباشه، اما بعد از اینها اگر اونطوری که رئیس جمهور میگه میخواد صفحه جدیدی رو با دنیا باز بکنه، همکاری و تعامل سازنده داشته باشه، اون همکاری و تعامل سازنده نیاز بررسی مجدد محاسبات ایدئولوژیک ایران هست، وگرنه ایران به عنوان یک قدرت عمده منطقه‌ای یک محاسبات استراتژیک و امنیتی داره که باعث البته مورد توجه قرار بگیره.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. یک شنونده روی خط داشته باشیم و بعد سوالم رو از آقای علی اصغر رمضان‌پور مطرح بکنم با ایشون. آقای حمید از آلمان روی خط ارتباطی ما هستید با شماره تلفن رادیو فردا، شماره تلفن ساعت 6 که هست 00420221122454. آقای حمید عزیز، شما فکر میکنید که تأثیر این تفاهمی که صورت گرفته و در دراز مدت یا میان مدت اگر تبدیل به توافق بشه بر کلیت حضور دیپلماتیک ایران و روابط منطقه‌ای و بین المللیش چه خواهد بود و از طرف دیگه در داخل ایران فکر میکنید چه تأثیری خواهد داشت؟
با سلام از آلمان به شنوندگان عزیز رادیو فردا. به نظر من تنها مذاکرات 5+1 در لوزان مربوط به البته انرژی اتمی یکی از مواد اصلی این مذاکرات بود، ولی در این مذاکرات مسائل دیگه هم بود، مثل به رسمیت شناختن دولت ایران در جامعه بین المللی. یعنی به این صورت اگر دولت ایران در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته بشه، دیگه کشورهای دیگه در امور داخلی ایران هیچ گونه دخالتی نمیتونن بکنن، مثل مسائل حقوق بشر. الان کشورهای دیگه راجع به حقوق بشر در کشورهایی مثل عربستان سعودی یا چین دخالتی نمی کنن، چون این کشورها رو به رسمیت شناختن. و این یک مسئله بزرگی خواهد شد برای ایران اگر این که ایران رو، دولت ایران رو به رسمیت بشناسن، مردم ایران از نظر سیاسی و اجتماعی امکان داره زیر فشار بیشتری برن.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز. اجازه بدید که اتفاقا دقیقا همین بحثی بود که میخواستم با کارشناس برنامه هم در میون بگذارم. ممنون که روی این نکته جالب توجه انگشت گذاشتید. آقای رمضان‌پور، همین بحثی رو که الان شنونده عزیزمون حمید از آلمان مطرح میکرد، با دو رویکرد مختلف معمولا نگاه میکنن این طرف اون طرف که آدم تحلیل ها رو میبینه. بعضی همین در واقع زاویه دیده حمید رو دارن، میگن که وضعیت ایران به لحاظ حقوق بشری و مدنی و اینا امکان داره که بدتر بشه و سقوط بکنه، چون فشار برداشته میشه از روی جمهوری اسلامی و دست جمهوری اسلامی بازتر خواهد شد برای اعمال محدودیت بیشتر. یک داستان دیگه هم وجود داره که بعضی دیگه از تحلیلگران از اون زاویه نگاه میکنن به ماجرا و میگن با پیروزی تیم آقای روحانی در مذاکرات و به نتیجه رسیدن برنامه هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای که هدف اول آقای روحانی بوده، دست آقای روحانی پربارتر میشه و گفتمان روحانی تقویت میشه اگر که بخواد تغییری به وجود بیاره. صحبت هایی که بارها در مورد فرض کنید که آزادی و محدودیت ها و این صحبت ها شده در جاهای مختلف، خب میشه نتیجه گرفت که احتمالاً ایشون میخواد که اصلاحاتی در این زمینه انجام بده ولی تا حالا نکرده و انجام نشده. بعضی میگن حالا اون گفتمان روحانی تقویت خواهد شد. شما فکر میکنید کدوم یکی از این دوتا تحلیل به واقعیت نزدیک تره؟
من فکر میکنم به طور طبیعی موقعیت سیاسی آقای روحانی و همپیمانان داخلی او، یعنی میانه روها و تا حدی اصلاح طلبها، تقویت خواهد شد. ولی این تقویت به معنای تغییر ساختار سیاسی در ایران و یا تغییر رادیکال در هیچ زمینه نیست. همونطور که آقای اسدی اشاره کردن، در حوزه اقتصاد هم اینجوری نیست که ما فکر کنیم که مثلا برداشتن تحریم ها ساختار اقتصادی رو در ایران تغییر میده. در حوزه حقوق بشر هم همینطور است. من فکر نمی کنم که نمیشه زیاد امیدوار بود به اون کسانی که بسیار خوشبین هستن که برداشتن این تحریم ها اثر فوری میذاره در باز شدن فضای سیاسی و در واقع کاستن از موارد نقض حقوق بشر، و نه البته به اون بدبینی هم هستم که فکر کنم که این مسئله رابطه، بهتر شدن رابطه ایران با غرب باعث میشه که مسئله حقوق بشر در ایران بدتر بشه. به نظر من اینا هیچ کدوم به خودی خود اتفاق نمیافته. یعنی این که تحولات سیاسی در 4 ماه آینده در ایران چجوری پیش بره، یعنی واقعا این دورنمای 4 ماهی که آقای روحانی امروز ازش صحبت کرد تا رسیدن به این که این برداشتن تحریما اثرش رو ما در سفره ایرانی ها به قول آقای احمدی نژاد ببینیم، اتفاق میفته یا نه، این خودش مؤثر هست. این آقای روحانی اشاره کرد به مسئله این که امسال سال سیاست هست، اینی که آقای روحانی بتونه در مناسبات داخلی همین همراهی رو که آقای
خامنه‌ای با اون در حل مسئله اتمی و تحریم‌ها داشت در مسئله داخلی هم داشته باشه، اون هم مهم خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم که نباید این تصور پیش بیاد که مسئله تحریم‌ها یک باره همه چیزا رو در ایران حل می‌کنه، و یا اینکه فکر کنیم که مسئله بهتر شدن رابطه جمهوری اسلامی با غرب به معنی این است که دیگه جمهوری اسلامی دستش برای هر کاری بازه. هم در مسئله سیاست بین‌المللی هم در داخلی عوامل دیگری هستن که باید منتظر تحول اونها بود.
متشکرم از شما آقای رمضانپور عزیز که همراهی میکنید ما رو. بریم یک شنونده دیگر رو هم باز روی خط داشته باشیم و بعد از اون صحبت‌های آقای جمشید اسدی رو بشنویم درباره پرسش‌های پرشمار اقتصادی که وجود داره در خصوص وضعیت فعلی که در ایران هست و تفاهمی که صورت گرفته. خانم هما از پاریس، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراهید با برنامه ساعت ششم. میخواستم نظر شما رو بپرسم. به نظر شما، شما حالا خودتون ایران نیستید، ولی فکر میکنید که این تفاهم اگر تبدیل به توافق بشه یا شاید حتی در همین مرحلهش میتونه جایی در زندگی مردم داخل ایران نمود خارجی داشته باشه، چه در بعد اقتصادی چه در بعد سیاسی و حقوق بشری؟
سلام، من میخواستم بهتون بگم که من از این توافق تا همین حدیشم که شده خیلی خوشحالم، و به نظر من آقای ظریف در این که دیپلمات برجستگی هست و هیئتی که بوده در این ماجرا آدم های برجستگی هستم، من شکی ندارم. ولی این که تصمیم آقای خامنه‌ای گرفته در اونم شکی ندارم. بنابراین بقیه تصمیم ها به تصمیم ایشون بستگی داره. ولی اگر توافق بشه که به نظر من حتما خواهد شد توافق، اثر اقتصادی روی زندگی ایرانی ها در ایران داره، ولی آیا در دموکراسی و پیاده شدن دموکراسی در ایران اثر داره؟ اونو اصلا نمیتونم قبول داشته باشم، برای اینکه تا زمانی که ولایت فقیه حکومت میکنه اصلش بر دیکتاتوریه، هیچ نمیتونه. و از یه طرف دیگه هم چون تمام چیزا رو نگفتن که چه صحبتهایی شده و مطابق معمول ملت ایران غریبه ترین کسا هستن در مورد قراردادهای کشورشون، من میترسم جریان ترکمنچای باشه که هی میرفتن و شهرهای ایرانو میدادن بعد تو تهران جشن پیروزی میگرفتن. امیدوارم که به این صورت نباشه.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، شنونده رادیو فردا که از پاریس ما رو همراهی کردید، نظرتون رو با سایر مخاطبان ما به اشتراک گذاشتید. آقای اسدی، صحبتی که خانم هما از پاریس میکنم بود اقتصادیش، میگفتش که مثلا به نظرشون خیلی همین نظر دارن که شاید بتونه تأثیری بذاره. البته شما توضیح دادید به خاطر نوع در واقع چارچوب اقتصادی که وجود داره توی ایران و حالا به هر حال فسادهای اقتصادی هم که خصوصا طی یک دو سال اخیر با شتاب بیشتری دونه به دونه پرونده های مختلفش عمومی شده و مردم در جریانش قرار گرفتن، تا اینجای کار لااقل تعدادی از اونها عمومی شده، ولی خیلی ها به تأثیر روانی تفاهم یا توافق در اقتصاد و در بازار ایران اشاره میکنن. قبلا هم دیدیم که مثلا فرض کنید که قیمت دلار و طلا، این صحبت ها بارها تجربه شده که تابعی از اون چه بود که در میز مذاکره داشت اتفاق میافتاد، آیا از نتیجه ازش در میومد نمیومد. فکر میکنید این تأثیر روانی اولا در چه ابعادی میتونه اتفاق بیفته و بعدش هم تا چه میزان مانا و پایا خواهد بود؟
بله حتما اثر مثبتی خواهد داشت. ببینید، پاسخ به پرسش پیشین شما رو با مثالی از قمارباز دادم، حالا اجازه بدید با مثالی از آدم معتاد بدم، حالا به الکل یا به مثلا مواد مخدر. ببینید، هر کاری در اقتصاد یک پیشزمینه، به طور کلی یک پیشزمینه روانی داره. یعنی مثلا وقتی کسی میخواهد سرمایه گذاری بکند، باید فکر بکند که فضا در آینده چگونه خواهد بود و با این فضاست که او تصمیم گیریشو میگیره. اینم که در فضا در آینده چگونه خواهد بود، اوضاع احوال چه خواهد شد، تنها بر روان او میتواند بنشیند، چون یک امکان دیگری نداره که اطلاع بیشتری داشته باشه. اما هر چقدر که این تکانه های روانی
بیشتر تکرار بشود و کمتر نتیجه داشته باشد، اثر آن کمتر می شود. این همان مثال آدم معتاد است که خدمتتون عرض کردم. هر بار که یک آدم معتاد یک دوایی مصرف میکنه، یک حالت خوشی لابد بهش دست میده که اینو مصرف میکنه، اما با هر بار مصرف کردن اگر کاری نکند کارستان، دفعه بعد اثر اون لذت در او کمتر است و این مجبور اعتیادشو بیشتر بکنه تا به آخر خودشو به هلاکت برسونه. اون زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شدن، یک تکانه روانی باعث شده بود که نرخ برابری ارز ملی ما با ارزهای فرنگی یک قدرتی پیدا بکنه، یا در حقیقت سقوط که در زمان آقای احمدی نژاد داشت نداشته باشه. اما هرچه که دوران میگذشت و انتظاراتی که جامعه مدنی اقتصادی دارد و جامعه مدنی در کل دارد برآورده نمیشود، خب تکانه روانی بعدی که صورت میگیره کم اثرتره. حالا حتما برای اینکه بازگردیم و به طور مستقیم به پرسش شما پاسخ بدیم، حتما این تکانه یک تکانه مثبتی است و برای اقتصاد ما این تفاهم نامه‌ای که با گروه 5+1 امضا شده است و چه بهتر. اما چند نکته رو باید به یاد داشت. یک این که وقتی که تحلیلگران و مفسرین بهتر توضیح بدهند که آقا تازه این هنوز اول کاره، این تفاهم نامه یک چیز خالی است، یک قالب خالی است، تا تیر ماه یعنی حدود 3 ماه وقت است که این پر بشود. اگر این پر نشود، این تفاهم نامه واقعا ورق خالیه، یه چیز دیگه ای نیست. من امیدوارم پر بشه. خب اینو وقتی که مردم بدونن، در جشن و پایکوبی که کردن که صمیم قلب امیدوارم همیشه ایران جای جشن و پایکوبی باشه، تجدید نظر خواهند کرد. وقتی ببینن در همین مدت 3 ماه یک کار بزرگ اقتصادی در کشور صورت نگرفته، خب در این تکانه روانی تعدیل خواهند کرد. این به نظر من اضافه بکنید بر این روابطی رو که در منطقه هست. یکی از آقایان مهمان ها به این مسئله اشاره کردن، فکر میکنم آقای روشندل است، بسیار اشاره درستی است. این هم در اقتصاد ما سخت تاثیرگذار خواهد بود، چون این روابط بازرگانی ما امروز با همسایگان به طور کلی میتونه ما رو از این تله و این خلایی که وجود داره در اقتصاد جهانی ما رو خلاص بکنه. اگر این برداشت بدو قدرتمندان در کشور داشته باشند که چون ما با قدرتمندان جهانی به تفاهم نامه ای رسیده ایم، احتیاجی نداریم که به تفاهم نامه ای با کشورهای منطقه برسیم، آن وقت این به لحاظ سیاسی به ما لطمه میزند و سر به لحاظ اقتصادی به ما لطمه میزند. یک مثال بزنم و پاسخ رو تمام کنم. ببینید چند وقت است که ترکیه که بیشترین منفعت اقتصادی رو برده بود از وضع فلاکتبار کشور ما در دوران جمهوری اسلامی به علت ترانزیتی که از اینجا صورت گرفت، آنچنان تنش سیاسی بالا رفته است در منطقه که به طور مستقیم به ایران تذکر می‌دهد. خب این نمیتونه بی تأثیر باشه بر روابط بازرگانی، مثل خرید گاز، مثل ترانزیت کالاهای ایرانی، مثل عبور دادن کالاهای ایرانی، مثل بانکهای ترکی که در زمان تحریم مبادلات بانکی کمک بسیاری به جمهوری اسلامی کردن. این است که این تکانه روانی آری، اما این تکانه روانی تأثیرش از گذشته کمتر شده، چون دستاورد بیشتر ندیدن. امیدوارم این بار ببینن، وگرنه این امکان هم از دست می رود.
ممنونم از شما آقای اسدی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. دوستانی که صدای ما رو الان میشنوید، شما هم میتونید در بحث ما شرکت بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما رضا نوشته: مطمئنن نباید منتظر کاهش قیمت پیاز و گوجه باشیم، همین که سرمایه گذاری خارجی به کشور جذب بشود و سرمایه گذاری داخلی هم با ریسک کمتر انجام بشود، یعنی اقتصاد رونق بگیرد، برای مردم بس است. شنونده دیگری به اسم مستعار MD برای ما نوشته: مردم ایران دنبال یک زندگی راحت همراه با آرامش هستند. این چند ساله مخصوصا سال 93 فشار زیادی به قشرهای مختلف وارد شد، کارگر، کارمند، تولید کننده و وارد کننده، الان بیشتر دغدغه مردم افت ارزش ریال است که زندگی را در ایران سخت کرده. البته قشری هستند که هر نتیجه حاصل میشد براشون فرقی نداشت، چون کاملا در رفاه هستند. به هر حال من و خیلی های دیگر از این نشست و نتیجه خوشحال و امیدوار به آینده هستیم. ششت رادیو فردا.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. یک شنونده دیگر رو بشنویم و باز هم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای کوروش از آلمان، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. شما چه چشم اندازی میبینید، چه افقی پیش روی ایران میبینید زیر سایه این تفاهم هسته‌ای، و اگر که بخواد پیشرفتی هم صورت بگیره و تبدیل به توافق جامعه بشه؟
منم به شما سلام میکنم و فرصت رو غنیمت میدونم به تمام هممیهنانم عید رو تبریک بگم. من در ارتباط با مسائل اقتصادی، چون در یه مملکتی زندگی میکنم که در دنیا معروف شده پنجره اقتصادی کل سلسلت هستش، و واقعیت قضیه اینجا این هستش که 100% اینا موفق در عمل نیستن. 50%، چون من خودم در انواع اقسام سمینارهای اقتصادی خودم میدم و شرکت میکنم، این رو میدونم که زیر بنای اقتصاد هر جامعه 50% چیز حدود 50% موضوع روانی اون جامعه هستش و 50% عملکرد اقتصادی. الان در حال حاضر جامعه ما در این ارتباط تفاهم اقتصادی هسته‌ای چیزی حدود نزدیک 50%